ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. به رغم هشدار نهادهای امنیتی، معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. وزیر خارجه عراق میگوید وقت مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن فرا رسیده است. و انفجار و آتش سوزی در بازار گل تهران دست کم 2 کشته و 8 مجروح بر جای گذاشت. روز پنجشنبه معلمان در حدود 90 شهر ایران و به رغم هشدار نهادهای امنیتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات امروز با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که این تجمعات از جمله در شهرهای شیراز، کرمانشاه، مشهد، یزد، نیشابور، خرم‌آباد، لردگان، زنجان، کرمان، کرج و تهران برگزار شده است. گزارش‌ها از تهران و شیراز حاکی از حمله نیروهای امنیتی به معلمان معترض است. به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، پیش از برگزاری تجمع روز پنجشنبه، بیش از 100 نفر از فعالان صنفی معلمان در کشور به نهادهای امنیتی احضار شده و برای لغو تجمعات تحت فشار قرار گرفته بودند. هفته گذشته نمایندگان مجلس با تصویب ماده 6 لایحه رتبه‌بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. منتقدان این مصوبه را پاسخگوی انتظارات آموزگاران نمی‌دانند. وزیر خارجه عراق که سرگرم دیدار از تهران است، در نشست خبری با همتای ایرانی خود گفت وقت مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن فرا رسیده است. فؤاد حسین در همین زمینه افزود دو طرف می توانند درباره مسائل متفاوت از برجام تا رفع کامل تمام تحریم ها با یکدیگر گفتگو کنند و عراق آماده میانجیگری در این زمینه است. فؤاد حسین همچنین تاکید کرد روابط آمریکا و ایران برای عراق یک مسئله خارجی محسوب نمی شود، بلکه موضوعی داخلی است. تنش میان تهران و واشنگتن مستقیما بر وضعیت سیاسی و امنیتی در عراق تاثیر می گذارد. انفجار و آتش سوزی در بازار گل تهران در نزدیکی اتوبان محلاتی تا کنون 2 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اعلام این خبر زمان وقوع حادثه را حدود 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه ذکر کرد. به گزارش ایسنا تا لحظه ارسال خبر عملیات اتباع به پایان رسیده، اما جستجو برای یافتن احتمالی افراد و آوار برداری ادامه دارد. سخنگوی سازمان آتش نشانی انفجار کپسول های گاز را علت احتمالی آتش سوزی در بازار گل محلاتی اعلام کرده است. انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام در پیامی توییتری از ادامه گفتگوها در روز دوشنبه خبر داده است. به گفته این مقام ارشد اروپایی، کمیسیون مشترک برجام برای بحث درباره چگونگی ادامه مذاکرات تشکیل جلسه خواهد داد. آقای مورا بر اهمیت تسریع مذاکرات در مورد مسائل باقی مانده تاکید کرده است. دوره هشتم مذاکرات احیای برجام در حالی آغاز خواهد شد که مقامات ارشد آمریکایی به ایران هشدار داده و گفتند تهران چند هفته بیشتر برای بحث جدی و دستیابی به توافق فرصت ندارد. ایران میگوید آماده مذاکرات جدی برای توافق با دیگر طرف‌های برجام است، اما نمایندگان آمریکا، اروپا و روسیه از عدم پیشرفت گفتگوها به دلیل عدم وضوح مواضع و خواستهای ایران ابراز نگرانی کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که سبد خانوار روز به روز در ایران کوچکتر میشود، آمار و گزارشان نشان میدهد در زمینه پوشاک دهک های بسیار کمی توانایی خرید پوشاک را دارا هستند. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به بازار پوشاک در ایران و اقبال عمومی به آن.
رصد میدانی که داریم نسبت به 2 سال قبل که کرونا نبود، حدود 60-70% ریزش کرده، کاهش پیدا کرده. یعنی ما با یه اقبال 20% نسبت به 2 سال گذشته الان مواجه هستیم در زمینه تقاضای پوشاک مردم.
اینها را ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران، پیشتر در گفتگو با برنامه 90 اقتصادی گفته بود. سخنانی که نشان می‌دهد در کنار مسائل مختلف زندگی یک ایرانی، پوشاک نیز رفته رفته از سبد ایرانی‌ها حذف می‌شود. خبرگزاری اینا روز سه‌شنبه در گزارشی با بررسی بازار پوشاک کشور با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، از رکود این بازار و عدم اقبال خریداران نسبت به خرید پوشاک زمستانی خبر داده است. این گزارش با اشاره به اینکه سبد مصرف خانواده ها در ایران بسیار کوچک شده است میگوید بسیاری از دهک های جامعه دیگر پوشاک مصرف نمی کنند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان:
در مورد پوشاک واقعیت اینه که مردم پیش از این فصل به فصل لباسهاشون رو عوض میکردن، لباس نو در واقع خریداری میکردن، ولی در شرایط فعلی اتفاقی که افتاده این هست که با توجه به از طرفی گرون شدن چند برابری پوشاک در ایران که واقعا برخیش غیر معموله و از طرف دیگه کوچک شدن سبد معیشت مردم، مردم امکان خرید پوشاک نو رو ندارن. خب وقتی امکان خرید پوشاک نو رو ندارن، شما نگاه میکنید میبینید که طبیعتا تأثیر مستقیم روی این بازار میذاره. من فکر میکنم ماه گذشته بود که رئیس اتحادیه پوشاک تهران اعلام کرده بود که عملا بازار پوشاک در ایران تعطیل هست، یعنی خریداری در بازار پوشاک وجود نداره و بسیاری از کسبه بازار پوشاک در ایران کسب و کارشون رو تعطیل کردن. از طرف دیگه خرید و فروش پوشاک دست دوم، حالا چه پوشاک دست دوم وارداتی مثل تاناکورا و چه در واقع پوشاک دست دومی که در بازار موجود هست، خرید اینو پوشاک هم اقبالش بین مردم بیشتر شده که البته واقعا جای تأسف داره.
در کنار عدم اقبال مردم به خرید پوشاک در کشور به دلیل گرانی این کالا و کوچک شدن سبد خانواده ها، به گفته مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران، در شرایطی که بسیاری از کشورها پس از کرونا از صنایع خود حمایت کردند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، در ایران این حمایت از صنایع در دوران کرونا اتفاق نیفتاد و این مسئله در کنار افزایش شدید نرخ ارز جهت تامین مواد اولیه، بازار تولید پوشاک داخلی در کشور را نیز رو به قهقرا برد. در چنین شرایطی به گفته وی و به دلیل بالا بودن قیمت تولید جنس داخلی در کشور، قاچاق پوشاک از کشور بنگلادش به ایران صورت می گیرد که بسیار ارزان‌تر از جنس ایرانی نیز به فروش می رود. او با اشاره به بحران اقتصادی در ترکیه پیش بینی کرد که بار دیگر پای بازار پوشاک ترکی به ایران باز شود و گفت به نظر می رسد ایران مقصد تمامی کشورهای ورشکسته اقتصادی جهان شده است. داریوش معمار:
ببینید، خب فقر یک در واقع عواقب بیرونی داره که عواقب بیرونیش همون چیزی هست که ما میبینیم به عینه، یعنی یک جامعه فقیر، یک جامعه کمتر برخوردار، یک جامعه‌ای که کف هرم مازلو قرار داره، یعنی فقط دغدغه نیازهای اولیه داره، دغدغه این که گشته نباشه، دغدغه این که مسکن در واقع داشته باشه، دغدغه این که برای سلامت بتونه هزینه‌های درمان رو تأمین بکنه. یک جامعه‌ای که درگیر نیازهای اولیه‌اش هست، این جامعه ممکنه در کوتاه مدت با عواقب صرفاً درگیر نیازها شدن مواجه نشه، ولی در دراز مدت چیزهایی رو از دست میده که اینها باعث میشن که بخشی از نیروی مولد ذهنی و آنچه که در جامعه شخصیت اجتماعی یک جامعه رو میسازه، اینها به شدت آسیب ببینن، آسیب جبران ناپذیر در واقع ببینن.
یکی از اقلام هزینه‌ای که مرکز آمار ایران هر ساله در داده‌های خود به آن می‌پردازد و جزء اقلام 12 گانه هزینه‌های خانوار بوده، هزینه‌های مربوط به خرید پوشاک و کفش توسط خانوار هاست. هر خانوار شهری در سال 91 4.5% از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بوده که این میزان در سال 99 به 3.1% رسیده است و باید دید این رقم در آمار سال 1400 با چه کاهشی روبرو شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
از شما دعوت می‌کنم به بخش دیگری از اخبار گوش کنید. گروهی از مغازه‌داران و صاحبان کسب و کار در شهرهای مختلف استان کردستان در اعتراض به اعدام حیدر قربانی دست از کار کشیدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از مغازه‌ها در شهرهای سنندج و بوکان تعطیل هستند و در خیابان‌ها رفت و آمدی مشاهده نمی‌شود. چند روز پیش جمعی از فعالان مدنی کردستان در فراخانی از ساکنان شهرهای مختلف استان کردستان خواسته بودند روز پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند. حیدر قربانی، زندانی سیاسی، روز 28 آذر ماه به صورت مخفیانه در زندان سنندج اعدام شد. حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، پس از اعتراض به اجرای مخفیانه حکم اعدام برادرش توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است. ده‌ها نهاد ایرانی و بین المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل اعدام مخفیانه حیدر قربانی را محکوم کردند. نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگری از برنامه هفتگی ملاقات. با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می‌شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دستهایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دستهای دستبند خورده‌اش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سالهای اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
بنتا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.